أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مخلوق اولی خدای تبارک و تعالی داشته، خلق اول که پیامبر به جابر فرمود که یا جابر، خلق اول اون نور نبی تو بود. خلق اول، اولی مخلوق خدا. بعد فرمود که اینا رو به این عالم ما فرستاد، بیوت ازن الله انطرفه، اینا رو در یه خانه های فرستاد که اون خانه ها برترین خانه های این عالم بودن. فی بیوت ازن الله انطرفه و یذکرفی اسمه، در این خانه ها خدا بزرگتر دانسته شده است و خدا یاد شده است. این خانه ها قبله ما مسلمان هست. قبله که میگیم نه قبله نماز، چون قبله نماز ما مشخصه، در مورد موسی و هارون هم دارد که و جلو بیود کن قبله. در روایت حضرت رضا علیه السلام هست که خانه این دو بزرگوار قبله بنی اسرائیل بود. باز قبله به معنای واقعی کلمه، نه قبله جسمانی که ما از نظر جسمانی باید به روی روبروی کعبه بیستیم، نه چنین قبله. قبله به معنای واقعی، شما همه چیزی تو از اونجا باید بگیری و راحت از اونجا باز میشه به سوی خدا. اینو حرفای دو تا چارتای دین ماسک. مردم باید قدر می دونستن پیامبر رو، به عنوان اولین کسی که آمده دستشون رو بگیره ببره به بهشت، حداقل سوی بهشت، برای حداقلش بهشت، حد اکثرش که دیگه میدونیم شما سنگ زدن خواهش بر سرش رو کدن، خوار بر سر راش میگذاشتن که ایشون مثلا مگر تو تاریکی اومد پاش روی خارها آزار بدهد. لشگر براش آوردم، لشگر آوردم که شهرشو محاصره کنه و بعد وقتی که این محاصره پیروز شد یه نفر رو آدم از اهل این شهر زنده نذارن، تمام زن و بچه ها رو اسیر کنن ببرن، مردان رو قتل عام کنن. خالص که مردم کردن و اولین نجات دهنده خودشون من آدم شما رو نجات بدم. هی می فرمود که اگر به من ایمان بیارید یه روزی کسرا و قیصر خاک نشین شاه شما میشه، چون بر اونها سلطنت پیدا میکنی. کم کم شد حالا توی حدودی، اگر هم ایمان بیارید خودتون سر بلند میشه. دنیاتون آباد میشه، آباد میشه. فرمود امنیت میاد تو شهرتون، تو خونتون، تو کشورتون امنیت میاد. یه نفر از این ور عالم تا اون ور عالم مثلا یه تشت طلا رو سرش بگذاره بره، با نهایت امنیت میره. اینه که حالا باید در عصر امام زمان اتفاق بیفته. اونا میتونستن در زمان خودشون بیارن. اگه به پیغمبر ایمان میآوردن، حرفشو گوش میکردن، تا اینجا پیش میرفت سلطنتشون، سلطنتشون عالمگیر میشد، عالمگیر میشد. نذاشتن تا تونستن جنگیدن، با پیامبر مخالفت کردن. مردم مکه در سال 8 بعد از اینکه شهر مکه فتح شد اومدن مسلمان شدن. در جنگ بعد هم رفیقانبر بودن، منتظر بودن که اون دشمنه بیاد اینا رو نابود کنه. همونه که مسلمان شده بودن در شهر مکه به عقب وایساده بودن، وقتی که می دیدن مثلا دشمن غلبه کرد اومد جلو، گفتن که برد دیگه، تمام شد. مثلا بعدم که حالا یک کشوری در اختیار پیامبر قرار گرفت که شد حالا جزیره العرب، کشوری که اسلام در آن حکومت می کند، در بیشترش البته، در بیشترش اسلام حکومت می کند، اینو سپرد به یک کسی که راه ایشون رو ادامه بده، همون راه رو بره. همونطور که ایشون تعلیم میداد مسلمان ها رو، تعلیم ادامه پیدا کنند. همطور که شهر و کشورشون امن و امان بود، امن و امان بماند تا آخر زمان. همراهی نکرد، همراهی نکردن اون کسی رو که پیغمبر مشخص کرده بود که بیاد جای من بشینه و راه منو بره. همراهی نکردن. بنابراین از روز اول اختلاف شد. این عبارت رو هم در کلام سلمان داریم، هم در کلام شاد ابوذر. مثلا این میفرمود که سلمان میفرمود که اگر قدر این جانشین و پیغمبر بدون این حالا به زبان خودم دارم میگم. دو نفرتون اختلاف پیدا نمیکنه. همیشه به امنیت رسیدید. همطور از زمان پیغمبر دیگه کاملا امنه. شهرشون امنه. کشورشون امنه. این ادامه پیدا میکنه. دو نفر اختلاف پیدا نمیکنه. راه حل همه اختلافات هست پیش ایشون. شبیه به اینم شاید ابوذر گفته باشه که اگر این آقا بود، اگر اهل بیت پیغمبر جای پیغمبر بودن، این اختلاف حالا از روز اول اختلاف شده خواه. این روز اول، هم روز اول پیامبر ساعت ده میام، میگیم مثلا حدود ساعت ده از دنیا رفته رحلت کرده، همونجا اختلاف شده، سقیفه برپا شده، در سقیفه اختلاف شده. همونجا دو دستگی و سه دستگی شده و این دو دستگی سه دستگی مونده تا امروز. بزرگان گذشته گفتن در هیچ مسئلهی در عالم اسلام اینقدر خون ریخته نشده که در مسئله امامت خون ریخته شده. سراسر تاریخ خون ریخته شده تا امروزش هم که خودتون دیگه میبینید. ایشون تر آورده برای اینکه هیچ وقت اینطور نشه، این امنیته بمانه تا آخر زمان. خب مردم همراهی نکردن چون همراهی مردم میخواسته. پیغمبر به این وظیفه چین است که فریاد بزنه و مردم رو به توحید دعوت کنه. اومد فریادشو بزنه، مردم گوش کردن، گوش کردن خوش به حالشون، اگه نکردن که ایشون وظیفه‌شو انجام داده. عرض کردم در گذشته در سوق اوکاز بازارهای فصلی داشتن، چندین بازار فصلی داشتن. سوق اوکاز به نظرم قبل از ایام حج یک ماه اینا مثلا در اینجا بودن، یه شادم 20 روز از سر بازار حرکت میکرد. فهمد قول لا اله الا الله تفلقو تا آخر بازار، از آخر بازار میامد تا سر بازار. فقط همینه میگه قول لا اله الا الله تفلقو. هر کم به کار خودش مشغوله، یکی داره گندم میخره گندم میفروشه، یکی اسب داره میخره اسب میفروشه، به کار خودشو مشغوله. صدا به گوششون میرسه، وظیفه‌شو انجام داد. اگه مردم میمدن حرفا میپذیرفتن، اون هدف نهایی که امن و امانه همه عالمه میرسید، به اون امن و امانه همگانی همه عالم میرسید. حالا نخواست بعد از این که امیرالمومنین بعد از این همه سالهای دراز که به اصطلاح ما هم میگیم خانه نشین بود، بر مسند حکومت نشست. ما نمیگیم خلافت، چون ایشون خلیفه بود و بود و بود، کارهای وظایفی بر اساس خلافت داشت، اون رو انجام میداد. اگه یه نفره باشه خلیفه یه وظایفی داره، اگه مردمان باشن وقت یه وظایفی دیگه داره. چون وظایف تکی و انفرادی یه نفری خودش انجام میداد، خلیفه بود. اون چیزی که از ایشون غصب شده میگیم حکومت غصب شده، حالا حکومت غصب شده، ایشون تو خونه نشسته که البته بازم تو خونه نشسته بود. این هم باز عرض کردیم هشتاش دو تا زمین بزرگ به نظرم پیامبر بهشون زمین مواد بزرگ به ایشون داده بود اینا رو داشت آباد میکرد. نخلستونای بزرگ آبش خودش داره برده، نخلاش خودش کاشته و نخلایی هم کاشته، همهش بار داده، یه نخلستانهای بزرگ شده که اگه یادتون باشه میگفتیم ائمه بعد همیشه سفره‌داری داشتن، به داد مردم میرسیدن. از کدوم پولی که نداشتن که، گنج که نداشتن که، اون پولایی هم که از نظر شرعی براشون قرار داده شده مثل خمس و حرفا، اینا رو هم گرفتن. فدکشون هم که باز یه سرزمین آباد پر محصول بوده اونم ازشون گرفتن. بنابراین اینا هیچی ندارن. یه عالم بزرگ یهودی بود در جنگ احد اومد مسلمان شد به نام مخیریق. مدت‌ها بود با خودش در جنگ بود، چیکار کنم؟ یقین کرده بود، مطمئن شده بود که ایشون پیغمبری است که در آخر زمان باید بیاید. میدونست، صد تا نشونه داشت توی کتاب‌های آسمانی گذشته. خب ایشون هم خبر داشت، اینا رو میفهمید. روز جنگ احد این دیگه یهو یه طرفه شد، به مردم یهود گفتش که این همون پیغمبری است که ما در انتظارش بودیم. اصلا گفته شده است که این قبائل یهود آمده بودن به جزیره العرب به امید پیامبر آخر زمان آمده بودن. حالا سالها دراز طول کشیده و یه حرف دیگه میزنن. ایشون گفتش که بابا این همون پیغمبر است که ما در انتظارش بودیم، بیاین ایمان بیاریم. گفتن امروز شنبه است، ما در شنبه نباید هیچ کاری بکنیم. در دین یهود اینجوری بود دیگه، شنبه نباید کار کنن. گفت دیگه شنبه تموم شد، دوره شنبه تموم شد، الان ما باید بریم بهشون کمک کنیم. نیومد هیچ کس، چون تنهایی اومد. به اونام گفتش که هفت باغ داشت، این باغات من، اگه من در این جنگ رفتم تو این جنگ و کشته شدم، این باغات من مال پیامبر، مال شخص پیامبر. اومد توی جنگ احد هم رفت برای بلندی، اظهار مسلمانیشو کرد، اظهار کرد که من مسلمان شدم و بعدم باز این هفت باغو گفت. گفت این باغات من مال پیامبر، اگه من کشته شدم شهید شدم، اتفاقا تو همین جنگ شهید شد. بگم از کسانه که دو رکعت نماز نخوندن و یه سره بهشتی شدن، یکیش اینه. اومد مسلمان شد و شهید شد دیگه، به وقت نماز اصلا نرسید که نماز بخونه. این باغ رو نمیدونیم چی شد، چون باغ وقفی بود. باز اینم جزء مصادرات بود که مصادره کردن یا نه، در اختیار بود. حالا اگر در اختیار بود همش میرسید به مردم، به فقرا، اگرم نبود که نبود دیگه. بعدم همین میشد زمین هایی که امیرالمؤمنین آباد کرده، زمین مواتش چی توش نیست، بیابون خشکه، چاهشو کنده، مثلا آب در آورده و درخت ها رو کاشته، شده یه نخلستان خیلی سرسبز و خرم. در دوران حضرت زین العابدین علیه السلام مردم مدینه شورش کردن علیه یزید. مقدار زیادی از بنی امیه در شهر مدینه بودن، اینا اصلشون مال مکه بود دیگه، اما وقتی که پای تخت اسلام شده بود مدینه، اومده بودن اینجا. جمعشون در حدود مثلا 1000 نفر بود. ایران کاملا میترسیدن. این هم چه شورش کردم علیه دولت یزید، جون ما هم در خطره. که بزرگشون مروان بود، مروان رفت اول در خانه عبدالله بن عمر، گفتش که مثلا تو صاحب شخصیتی و مثلا همه احترامتو دارن، این زن بچه منو در پناه خودت بگیر. گو بابا خود من ترس دارم که خودمو چیکار کنم، زن بچه خودمو چیکار کنم، نه برو. اینم داشت به زبون و توی دلش فحش میداد به این آقا و از اونجا اومد در خانه حضرت زین العابدین علیه السلام. حضرت فرمودن که همه شونو بیار منزل ما. همه شو برد، همه زن بچه بود و 400 نفر بودن. حضرت برد تو اون باقات که پدرش جدی ساخته بود، اونا اینجا در این مدت در امان بودن تا دوره تموم شد و جنگ شد و دو مرتبه یزید پیروز شد و این حرفا اینجوری. و همه بعد بعض رو بخشش میکردن، بعض رو بخشش میکردن. حضرت مجتبی علیه السلام شما میدونید مضیف خونه داشت، هر که اومده وارد این شهره میتونه بیاد بر سر این سفره، همه چی مثلا در اختیارش هست. اون از همون باقات امیرالمومنین ساخته بود، چون از کردم خودشون که هیچی نداشتن، هیچی براشون باقی نگذاشته بودن. اون فدک رو اول گرفتن به عنوان خرج سربازان مسلمان که حالا باید به فتوحات بپردازن. خب البته شده بود دیگه، نذاشتن لشکر بمانه، لشکرها رو فرستادن برای فتوحات، فتوحات ایران و روم. خب اینا خرج داشتن، گفتم ما باید از اون فدک رو مصارف این جنگا رو مثلا تهیه کنیم. در زمان عثمان هم عثمان بخشید به مروان، مروان شاه شوهر خواهرش بود، مثلا شاید تا مثلا 10,000 دینار هم درآمد گاهی داشته. این یه ده باغستان بزرگ سبز و خرم، درآمدش خیلی خوب بوده. بخشتن به مروان و در زمان معاویه هم معاویه از مروان گرفت و داد مثلا به چی؟ به یکی دیگه. تا زمانهای بعد کار نداریم، زندگی ائمه هر کار خیری که می کردن از طریق همون باغستان ها بود، همون باغستان ها که خرماشو بفروشن و زندگی مردم فقیر شهر خودشون رو، یا کسانی که مهمان می شدن وارد می شدن مثلا اداره کنن. همین ائمه در خانه نشستن. اما اون کار خلافتی که عرض کردیم، خلافت رو دارن تو خونه هست، اما خلیفه پیغمبره. خلیفه پیغمبر باید چه کار کنه؟ این داره اون کار رو میکنه. اینو خوب دقت کن، حکومت نداره. اگه حکومت داشت، خلیفه که حکومت داره عالم و امان میکنه. خلیفه که حکومت داره عالم و امن و امان میکنه. اما خلیفه که تنهاست چی؟ ما میگیم که خوشبخت‌ترین امام ما حضرت امام حسین بوده که 70 نفر یاور داشته. بله، حضرت صادق چند تا یاور داشته؟ 50 تا نبوده. شیعه که ایشونو به امامت قبول داره شاید 50 تا نبودن. این خودشون اون زمان ها میگفتن که ما اگر جمع بشیم مثلا عددمون به 50 تا حالا مثلا پیه نفس دیگه. این باید خلافت بکند، خلافت از پیامبر. پیامبر چه کار است؟ ایشون خلیفه اون پیامبره. اون کارا رو همه ائمه کردن. حالا حضرت موسی بن جعفر تو زندان بوده، خلیفه پیامبره، کار خلافتش رو انجام داره میده، وظیفه‌ش رو انجام داره میده. و گاهی هم جریانات سیاسی کمک میکنن نفهمیده. مثلا حضرت رضا علیه السلام رو به عنوان ولی عهد مأمون برده به طوس که اون وقت اونجا مرکز اسلامه. بعد از این که امین برادر مأمون به دست مأمون کشته شد و مغلوب شد و از بین رفت، حالا مرکز عالم اسلام طوسه. خب حضرت رو خواستن به زور به اجبار بردن به مرکز اسلام، حضرت موسی بن جعفر رو به زور و اکراه بردن در مرکز اسلام، یعنی بغداد، پایتخت اسلام، ام القرا، ام القرای اسلام. حالا ایشون رو تو زندانه، ائمه بعد رو بردن سامرا. سامرا چیه؟ سامرا مرکز اسلام، اون روز پایتخته. باز امامو به زور به سرنیزه بردن به پایتخت اسلام. امام باید در ام القرا باشه، آثارش به دست مردم برسه، به عموم مردم برسه. یه چیز مهمیست. در هر صورت مردم نخواستن، شما و من اگه امروز بخوایم، همه امروز بخوایم، امام زمان فردا ظهور میکنه. اما کار ما میگذره، میگیم با این رئیس جمهور حالا کاری ازش بر نمیاد، انشالله رئیس جمهور بعدی میاد اون مشکلات رو کشور حل میکنه. بعدم بعدی هم میاد میدونیم که اونم نتونست کاری بکنه. مثلا باید تامید بشی از خودت و طرح‌های خودت. ما خودمون طرح داریم دیگه برای زندگیمون. اگه از طرح‌های خودت ناامید شدی، دل به خدا بستی، اون نماینده خدا میاد. یه کمی قبل از سقوطشون یه عالم شلوغ پلوغی میشه. اینو ادعا میکنم که این شلوغ پلوغ به این جاهای که دوستان امیرالمومنین هستن مثل ایران و عراق نرسه، همون تو خونه دشمن بمونه انشالله. از دوستان گفت من خواب دیدم تو رو روی منبر داری میگی که خیلی دور نیست، با هم دفتن خیلی دور نیست. حالا شما فکر کنید خیلی دور نیست، انشاءالله اگه ما خوب بشیم فردا میاد. مرحوم جد ما منبر بود، فرمودم که اگر 40 نفر مؤمن امام زمانشون رو از خدا بخوان، بر خدا لازم و واجب است که آن حاضرش کنه. از علمای بزرگ بودم اونجا پای من بر، اونا گفتن آقا از اون 40 نفر فقط شما 1 نفرش هستی، 39 نفر بعدش کجاست؟ یه همچه مؤمنانی هم هستن تو عالم. امیدوارم امیدواریم قبل از اینکه ما به اون سختی ها برسیم ایشون بیاد برای نجات. خب این کسی رو که خدای متعال فرستاد، حالا نفر اول پیامبر بود دیگه، این بهترین خلق خدا بود دیگه، از این خلق بهتر نداشت. اون روزه که امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، در دست راستش جبرئیل، در دست چپش میکائیل. اولین کسی که بهشون بیعت میکنه جبرئیل، در مسجد الحرام تکیه میده به خانه کعبه و مردم به اسلام خدا پرستی دعوت میکنه. اول کسی که باش بیعت میکنه و خون 313 نفر، اینا برگزیدگان عالمن، برگزیدگان عالم، که میگن که یک زمی از گذشتگان زنده میشن، مثلا مالک اشتر زنده میشه، تو روایت داره یکی سن از گذشتگان زنده میشن، مثلا از خواب کهف زنده میشن، جز اصحاب ایشونن، جز اون 313 نفرن برگزیدگان خلقت، مثلا جز اصحاب امیرالمومنین مالک اشتر زنده میشه. یه همچه آدمایی اگه در میان جمع ما یه همچه کسانی اینقدر مرد و پایدار در راه اطاعت از امام مثل مالک اشتر هست، خب بدونه اونم یه نفر جز اون 13 نفر، 313 نفر میره و خدمت ایشون. البته 10,000 سرباز هم دارن اینا، افسرها و سرلشکرهای ایشون هم. اون 10,000 نفر هم سرباز هم، ما سرباز کوچیکش هم باشیم، حالا همونو میندازیم به آسمان. این عرض میکردم که این بهترین خلقش بوده، خدای متعال فرستاده در نجات بندگان، بهترین خلق. انشالله علی خلق نظم، اون مردم خیلی نادان بودن، خیلی نادان و جاهل بودن. یه جمعیتی، یه کشوری، مردمش در حد اصطلاحا میگن در حد نیمه وحشی، نمیگن وحشی، وحشی نبودن، نیمه وحشی. یه کسی آمده بود به مکه، متاع تجارتی داشت، ازش خرید، ابو جهل ظاهرون ازش خرید، حالا میاد دنبال پولش، خبری نیست، فردا اومده نیست، پس فردا اومده نیست. یه روز فریاد زد که یه کسی، یه مردی تو این شهر پیدا نمیشه که حق من از این بگیره. 4-5 نفر دور هم جمع شدن، با هم هم قسم شدن، یکیش پیامبر بود، میگن هلهل فضول. اینا قرار گذاشته که تو شهرشون کسی مورد ظلم قرار نگیره، هر کسی مورد ظلم قرار گرفت اینا ازش دفاع کنن. رفتن در خونه ابو جهل، حق اینا بده، اونم اینا قوم کشای خودشن، کاری نمیتونه بکنه. اون بیگانه بود، نفس زیادی نمیتونست بکشه، همینا قوم کشای خودشن، بزرگان شهر خودشن، همه مثلا همه نشوندار بودن، جوان بودن قاعدتن، اما مملشون دار بودن، مجبور شد پول اینو بپردازه. بعد از این دیگه بنا شد کسی تو این شهر مورد ظلم قرار نگیره، اینا کمک کنه. حلف الفضول پیامبر با برترین اخلاق، برترین حوصله، حوصله داشتیم با این مردم سر کله بزنه. اما داستان این که میگن بسرشون خاکستر میریخ یهودی اینجوری، یه روز دو روز مثلا خاکستر نریخته، این کجاست؟ این رفیق ما کجاست؟ یه همچه خلقی یه عرب از بیابان اومده بود که سوسمار گرفته بود، یه سوسمار کوچیک توی آسینش قایم کرده بود، اومد خدمت پیغمبر سوسمار رو انداخت، اگر این سوسماری به تو ایمان آورد من هم ایمان میارم. با یه همچه آدم هایی حوصله. اگه حضرت ابو طالب نبود علیه السلام، حضرت ابو طالب چون بزرگی قریش بود، رئیس قریش بود و ظاهرن هم به مذهب اوناست، اظهار نمی کنه مسلمانی خودشو، ظاهرن به مذهب اوناست. اگر از ایشون از پیامبر دفاع نمی کرد دیگه باره کرده بودن رفته بود. بعد از اینکه ایشون یه روزی اون ابو جهل آمده بود خیلی آزار کرده بود پیامبر رو، پیامبر تو مسجد الحرام میامد نماز میخون، رفته بود مثلا یه شکمبه شطور پر از آلودگی اردو رو سر پیامبر خالی کرده بود، کشیده بود که مثلا این شکمبه رو تو سر فرو کنه که ایشون رو خفه کنه. در این حد پیامبرم به نمازش ادامه داده بود. حمزه معمولا میرفت شکار، از شکار برگشته بود، یه کنیزی از خانوادهشون گفتم که تو مثلا حالا به زبان ما تو مردی و این ابو جهل برادر زاده تو رو اینجور آزار میده، ما تو مسجد الحرام اینا نشسته بودن همه سرا با کمانی که به دست داشت چمون زد تو سر ابو جهل که خون جاری شد، موشاش بلند شدن که درگیر بشن. گفتش که نه، من برادرزاده اینو مثلا چیکار کردم، اذیت کردم، آزار کردم، کارش نداشته باشید. بعد از این دیگه در امان بود، کارش نمی کردن، به پیروانشون می پرداخت که میدونی مثلا یاسر پدر عمار کشتن، مادرشو کشتن. یه مردی بود به نام خباب، این در عصر خلیفه دوم، ایشون گفتش که تو رو شکنجه کرده بودن، نشون بده. این پشت پیراهنش بالا زد، اینو میخوابوندن رو آتیش، اونقدر فشار میتونن تا آتش خاموشی میشد، یعنی خون و گوشت این آتش رو خاموش میکرد. امثال این حرفا زورشون اونها به اینا میرسید که معمولا هم اینا یا کسی رو نداشتن، یعنی از قبیله خودشون کسی رو نداشتن، مثلا برده بود، مثل یاسر خب برده بود، مادرش برده بود، اون کسی رو نداشتن، اربابش اینو شکنجه میکرد، مدافع هم وجود نداره، پیغمبرم هیچ کاری نمیتونه بکنه. بهترین خلقش رو فرستاده برای معالجه مردم. یعنی مثل این که یه نفر طبیب بیاد در یه شهری که همه گرفتار مریضی های سخت هم، اینو جمع میشن مردم شهر مریضا، این طبیب رو میخوشن. همچه حادثه ای اتفاق افتاده. حالا خدا نمیخواست که ایشون جانش به خطر بیفته، زجر و زحمت هرچه ممکن بوده کشیده، بر سرش آوردن همه چی. اما یه عرض دیگه هم بکنی، اون است که ما اگه از ایشون پیروی کنیم، پیروی 100%، پیروی 100%، ایشیم از جنس خود ایشون. ایشی از همون جنس. حالا مثال زده بود اون آقا، مثال میزد که حالا اون مثالش بین اماما و امامزاده ها بود. بگفتش که اماما مثل یه الماس درشتن، امامزاده ها مثل کرده الماسن. حالا مثال، با هم مثال، اونا اگه الماسن ما میتونیم بشیم از جنس الماس. داستان اونو براتون گفتم. یه مردی بود به نام سعد که بهش بعدها گفتن سعد الخیر. این نواده مروان بود، این از تیره بنی امیه بود. بعدم حالا کی بود بهش خبر رسیده بود که امه ما همه بنی امیه رو لعنت کردن. اون تو زیارت عاشورا میخونیم لعن الله بنی امیتا قاطبتا، همه شون. خب منم بنی امیه، من هرگز روی نجات رو نخواهم دید. با یه گریهی، با گریه صدای بلند خدمت امام رسید. آقا من که برباد فنا رفتم، هرشم زحمت بکشم، من شما نکردیم همه بنی امیه جهنمیه. خب منم جهنمیه. فرمودن تو بنی امیه نیستی، با عملت، چون عملت از نوع عمل ماست، از جنس مایی. تو از جنس مایی. عرض کردم که بعد اسمش گفتن سعد الخیر، نواده مروانه، اما تو با ما قوم خیشی. این خیشاوندی رو ما میتونیم به دست بیاریم با همه هست. این خیشاوندی اتفاقا قیمت داره، سیادت قیمت داره. یه نفر سید از غیر سید برتری داره با مناسبت سیادتش. حالا اگه ایمانشون مثلا فرض کنید که بی اندازه باشه، اون فضیلت سیادت هم داره. این آدم که از نظر عمل با امامش نزدیکه، این سید چه جور سیده؟ سید همه فاقره یک کلمه. داستان میثم و گهی عرض میکردم براتون. فرمود تو از مایی، در درجه منی، از منی، در درجه منی. این رو از ما خواستم، چون هر قدمی که در این راه برداری، داری به نفع خودت قدم برداری. قرآن پره، میگن کسی کار خوبی بکنه به خودش کرده، اگه بدی بکنه به خودش کرده. خودش یعنی به خودش، نه یعنی این تن ما اینجا میذاره میریم، اما خودمون هست همراهمون، خودمون با خودمون هستیم. اون خوده یه روز قیامت که میان مؤمنین نورشون جلوی راهشون رو روشن کرده، جلوی پاشون رو، دست راستشون رو جلوی پاشون رو. چقدر از نور برخورداره؟ به مقدار خوبیایی که تحصیل کرده، اخلاق خوبی که داره، اعمال خوبی که داره، همش میشه سرمایش و نور. بعد هم این نور میشه بهشت براش، از تو بهش رفت این نور همون بهشتشه که بهش همراشه. آدم میرسه به جای که بهشتش همراشه. من که امروز هم بهشت نقد حاصل میشود، بهشت نقد. خب امیدواریم که این تولد بزرگ برای همه ما، همه مردم کشور ما، همه دوستان امیرالمومنین مبارک باشه، مبارک باشه بر دینمون، بر دنیامون، بر همه چیزمون مبارک باشه.